رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، میرزا سلیمپور هم میزبان نشر جانبستی مجله بامدادی جمعه 10 اپریل است. استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، ساعت در اینجا 5 صبح
و در دوشنبه ساعت 8 بامداد. با گرمترین سلام های بامدادی عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم که شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتختی تاجیکستان همراهی میکنم.
و عبدالقیوم، اول از همه نگاهی کنیم به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان.
بنابر اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، امروز در جمهوری هوای بارانی در نظر داشته شده است. در دوشنبه حرارت 19-21، در ولایت حصاد 18-20، در ولایت خطلان 17-19، در ولایت بدخشان 11-14 و در نواحی تابعی مرکز 17-20 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم، و با عرضوی روزی خوب و گرم و صافی برای عزیزان شنونده این برنامه، می رویم دنبال مهمترین اخبار این ساعت. صدها تن از تظاهرگران در کوچه های تفلیس پایتخت گرجستان باقی ماندن. اعتراضگران می گویند به نمایش های اعتراضی تا زمانی از ریاست جمهوری گرجستان استفاده دادن میخائیل ساکاشویلی ادامه خواهند داد. آنها ساکاشویلی را به عقب نشینی از راه دموکراتیا، تلاش ناکافی جهت مقابله با بیکاری عیب دار کرده و برای جنگ سال گذشته با روسیه که باعث تحت نظارت کامل جدایی طلبان و روسیه رفتن ولایت های جدای طلبی اسیتی جنوبی و افغانستان شد انتقاد میکنند. دیروز در راهپیمایی ها در تفلیس ده ها هزار نفر جمع شده بود.
لیون پنت، رهبر CIA، اداره مرکزی کشف امریکا، گفت این نهاد از استفاده زندان های مخفی در خارج دست میبردارد و میخواهد چنین زندان ها را به تمام ببندد. پنت این خبر را توسط پوشته الکترونی داخلی برای کارمندان CIA نشر کرد. رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما در ماه ینوار استفاده شیوه های شدید بازپرسی را منع کرد و جهتی بستنی بازداشتگاه های مخفی دستور داد.
وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون گفت با ایده‌های اخیری هسته ایران چندان اعتماد ندارد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد دیروز در رسم افتتاح نخستین کارخانه مواد سوختی هسته ای کشورش در اصفهان گفت ایران الکی به 7000 سنتریفوگ لازم برای غنی سازی اورانیوم دست یافته است. کلینتون گفت چنین ایده‌ها در گذشته نیز صدام می‌داد، ولی بعداً معلوم شد که واقعی نبودند.
مسئولان شرکت دولتی تلویزیون و رادیوی روسیه از قطع یکجانبه پخش برنامه‌های RTR پلنت در تاجیکستان شدیداً اظهار نگرانی کرده‌اند. این ترتاس از قول مدیر کل ویگتیرکا نوشت یک هیئت مذاکراتی برای حل قضیه آماده شده و حاضر است در هر لحظه ممکن به تاجیکستان برود. در همین حال طبق یک خبر دیگر همین خبرگزاری، مقامات تاجیکستان گفته‌اند که بدون پرداخت قرض 7 میلیون روبلی جانب روسیه هیچ گونه مذاکرات جهتی اثرگیری نشر برنامه‌های RTR پلنتا در تاجیکستان صورت نخواهد گرفت.
بنا به خبرها، واحد ضد تروری پلیس ترکیه دیروز 28 نفر را با اتهام ارتباط با شبکه القاعده بازداشت کرد. والی محلی محمد قلیچلر گفت گمانبران در چند ناحیه شهر اسکیشهر در غرب ترکیه عمل می‌کردند. بخش ترکیه القاعده مسئولیت بمب‌گذاری علیه دو کنیسه یهودی و کنسولخانه و یک بانک بریتانیا در استانبول در سال 2003 را بر عهده گرفته بود. در آن حملات 63 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند.
ژاپن تحریماتش علیه کره شمالی را تا یک سال دیگر تمدید کرده میخواهد علیه پخنیان تدابیر اضافی مجازاتی بیاندیشد. این پاسخ توکیو با پرتاب اخیر موشک کره شمالی است. کره شمالی روز یکشنبه گفت ماهواره اش را به مدار برآورده است، ولی ژاپن و متحدانش بر این باورند که این آزمایش موشکی بود.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برای ادامه عملیات‌های نظامی در عراق و افغانستان در سال جاری مالیوی 83 میلیارد و 400 میلیون دلار درخواست کرد. خدمات تحقیقاتی کنگرسی آمریکا میگوید این درخواست هزینه دو جنگ آمریکا در افغانستان و عراق از 11 سپتامبر سال 2001 به این طرف را به تقریبا 1 تریلیون دلار میرساند.
سروزیر عراق نوری مالکی سفر 3 روزه‌اش به روسیه را شروع کرد. مطبوعات عراق میگوید که مالکی در مسکو دو قرارداد همکاری با روسیه را امضا خواهد کرد. او امروز با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف و سروزیر ولادیمیر پوتین مسئله به عراق برگشتنی از جمله شرکت نفتی روسیه را بررسی خواهد کرد.
و مسئولین میگویند ترمیم و بازسازی راه دوشنبه چنک با استثنای نقب شهرستان تا پایان سال جاری به انجام خواهد رسید. گفته می شود کارهای ساختمانی عین زمان در 240 کیلومتر از طول 360 کیلومتری راه پورا به اتمام رسیده است. در تونل شهرستان باشد از هر دو سمت هم در تونل ماشین گذار و هم در تونل هوا گذار کارهای ساختمانی با سرعت ادامه داشته و در نقب ماشین رو 3124 و در نقب هوا گذار 3100 متری آن کنده شده است. اجرای برنامه ترمیم شاهراه دوشنبه چنک را شرکت چینایی چینا رود بر عهده دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
به دنبال بخش خبری برنامه توجه کنید به سرخط چند مطلب مهم این ساعتی مجله بامدادی.
تظاهرات در تفلیس از کوچه های پایتخت گرجستان دیگر باره صدای استعفای ساکاشویلی بلند می شود.
مخالفین علیه ساکاشویلی کی را برداشت مطبوعات غرب از رویدادهای سیاسی گرجستان
و سرنوشت همچنان روشن بازار زرنی سار. سه حزب سیاسی تاجیکستان میخواهند با حمایت از این بازار برخیزند. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در کل بار این ساعت برنامه یک سلسله گزارش های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه مجله برایتان معرفی خواهیم کرد. اما حالا برویم به گرجستان که دیگر بار شاهد نمایش های اعتراضی مخالفین شده است. بنا به خبرها احزاب مخالف دیروز با طلب استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی حدود 60,000 نفر را در میدان روبروی پارلمان گردی هم آوردند. مخالفین میگویند به اعتراض خود تا زمانی از مقام رهبری استعفا دادن ساکاشویلی ادامه خواهند داد.
تظاهرات دیروز در سالگرد 20 نمایش های اعتراضی سال 1989 دایر شد. ارتش شوروی آن تظاهرات را با استفاده از سلاح به خون نشاند و سرکوب کرده بود. اما این بار روز اول رهپیمایی های اعتراضی مخالفین به صورت عموم با آرامی سپری شد. حول و حال کوچه و میدان های مرکزی تفلیس را در یک گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور برشته تصویر کشیده است.
تظاهرات امروز با 20 سالگرد سرکوب شوی نمایش اعتراضی در گرجستان برنامه ریزی شده بود که زمان شوروی در سال 1989 در تفلیس صورت گرفته بود. در آن روز ماموران انتظامی با تظاهرگران استقلال خواه برای گرجستان حمله کردند که در نتیجه 21 نفر از جمله 17 زن کشته شدند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امروز به محل سرکوب شوی بی‌رحمانه حاضر شد و با گرامی داشت خاطره قربانیان حادثه مردم کشورش را به وحدت ملی دعوت کرد.
ما کشوری دموکراتی هستیم و مردم اندیشه های گوناگون دارند، ولی یک چیز کاملا واضح است: با وجود اختلافات نظر و موقع های گوناگون ما یک وطن داریم. ما برای این وطن به وحدت نیاز داریم. ما باید هر دقیقه برای این وطن کار کنیم. ما باید مبارزه خود، مبارزه برای آزادی را تا پایان برسانیم. ما باید کشور خود را به یک بارگی و ابدا آزاد کنیم و کشور خود را به یک کشور دموکراتی، مدرن و اروپایی تبدیل دهیم.
و اما در همین حال فشار بالای خود میخائیل ساکاشویلی بعد از جنگ کوتاه گرجستان با روسیه در ماه آگوست شدیدتر می شود. رهبران احزاب مخالف حکومت از مردم خواستند تا به تظاهرات برایند. از جمله ایرکلی الاسانیا، رهبر گروه سیاسی همپیمانی برای گرجستان. او تا ماه دکبر سال گذشته سفیر گرجستان در سازمان ملل متحد بود، ولی بعداً از مقامش استعفا داد و به صف مخالفان پیوست. الاسانیا روز چهارشنبه ضمن یک نشست خبری گفت:
ما راه انقلاب صد برکار را پیش نگرفتیم، اما تلاش داریم به حکومت، به رئیس جمهور و به جامعه بین المللی نشاندیم که در میان جامعه نسبت به حکومت به اعتمادی عظیم وجود دارد و تغییراتی که ما طلب داریم قانونی است، زیرا 1.5 سال گذشته کشور ما را به این بحران عمومی و بزرگ سیاسی انداخت.
حتی قبل از آغاز تظاهرات گروه های مخالف حکومت گزارش می دادند که بعضی از اعضای آنها را مقامات رسمی گرجستان بازداشت کردند. حرکت دموکراتی گرجستان متحد میگوید 60 عضو فعالش را شب گذشته در شهر روستوی واقع در شمال و شرق تفلیس بازداشت کردند. سخنگوی حزب خطونه ایوانشویلی گفت این افراد میخواستند برای شرکت در تظاهرات به شهر تفلیس بیایند، اما وزارت امور داخلی گرجستان این ادعا را رد کرد و نام ربیشویلی وزیر امور داخلی گرجستان و یک شریک با اعتماد میخائیل ساکاشویلی گفت هدف مقامات تنها جلوگیری از خشونت و بی‌نظامی هاست.
هدف ما راه ندادن به خشونت است. از این خاطر ما خود را برای حمایت قرارگاه های حکومتی آماده کردیم و من می خواهم بگویم که ما نیروی خود را برای محافظت همان قرارگاه ها بسیج میکنیم تا به گروه های احتمالی تندروی مخالف سبب و یا بهانه برای مقابله پیش نآوریم.
بعضی از کارشناسان هشدار می دهند که ناامیدی در گرجستان می تواند تا به نارامی ها برساند. با گفته اونها تظاهرات همچنان نشان خواهد داد که نیروهای مخالف گرجستان تا کجا متحدند، رهبرانشان چی قدر نیرومند هستند و حمایت مردمی از آنها تا کدام اندازه است.
آغاز نمایش های اعتراضی مخالفین گرجی با طلب استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی در تفلیس، ضمن رویدادهای اخیر سیاسی گرجستان به یک موضوع اول مطروحه در مطبوعات بین المللی از جمله در مطبوعات غرب تبدیل یافته است. بخشی از رسانه ها میگویند سوال اصلی مطرح در میدان های تفلیس کی راست؟ یعنی آیا مخالفین ساکاشویلی را مجبور به عقب نشینی و استعفا خواهند کرد یا برعکس ساکاشویلی این بار هم از طوفان اعتراضات سراسری بی آسیب بیرون خواهد آمد؟ همکاری من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد چندی از مطالب نشر شده در مطبوعات غرب درباره بحران سیاسی گرجستان را برای ما و شما خلاصه می کند.
مخالفین علیه ساکاشویلی، بیشتری نشریه های غربی تحت همین عنوان یا با چنین مضمون به بازتاب گسترده حوادث گرجستان، گرد همایی مخالفین در پایتخت این جمهوری شهر تفلیس علیه میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان پرداختند. نشریه ها با تکیه به ارزیابی مشاهدان وضع نوشتند که تنها 28% گرجی ها دعوت استعفای ساکاشویلی را جانبداری میکنند، ولی مخالفین لیدری یگانه ندارند. نشریه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور نوشته است که مخالفین گرجی پرزیدنت خود را در وعده خلافی و فروختن وعده های انقلاب لولایی متهم میکنند. پرزیدنت گفتند مخالفین دیکتاتوری شخصی تشکیل کرده کشور و مردم را با فقر و بینوایی دچار کرده است. مخالفین ساکاشویلی نوشته است مؤلف جنگی با روسیه را نیز باری او میکنند. هرچند هنوز در رده بالای مخالفین یگانگی به نظر نمیرسد، اما با آنها متفقان پیشین ساکاشویلی از جمله پرزیدنت سابق ادوارد شیورنادزه همراه شده اند. در این میان مقامات گرجستان برگزاری این گردی همایی را کاری دستی روسیه میگویند، اما گزارشگر روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درباره ظهور ستاره نو در میان مخالفین ساکاشویلی گیورگی گچیچلیدزه برنده برنامه تلویزیونی کامیره شماره 5 نوشته است. شهرت این برنامه گیورگی گچیچلیدزه شهادت اون است که نوشته است نشریه ناراضگی بخش اعظم اهالی گرجستان را فرا گرفته است. گچیچلیدزه در برنامه های خود از مردم آشکارا دعوت میکند که علیه ساکاشویلی و با طلب استعفای او به خیابان ها برایند، زیرا او آرمان و ایدئال های مردم گرجی را فروخته است. با وجود نبود یک پیشوای اعتراف شده در میان مخالفین میخائیل ساکاشویلی نوشته است نشریه فرانسوی لیبراسیون، آنها توانستند که برای هدف عمومی یعنی برگزاری انتخابات نو و وحدت نظر دست یابند. نشریه از قول سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل متحد ایرکلی الاسانیه که بعد جنگ این کشور با روسیه در ماه آوگوست سال گذشته با مخالفین پیوست، ساکاشویلی دیگر نه از لحاظ اخلاقی و نه از لحاظ سیاسی ذخیره در دست ندارد که مملکت را اداره کند. وقتی در نبرد شکست خوردی، کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه کردی، باید به کمانده نو شانس و امکانات بدهی. خلاصه کرده است سفیر سابق گرجستان در سازمان ملل متحد. نشریه همچنین افزوده است که برخی از اقدامات اخیر ساکاشویلی از جمله حبس و بازداشت برخی از رهبران مخالفین و اتهامات او علیه نینا بورجنادزه سپیکر پیشین پارلمان گرجستان در همدستی با روسیه نابرار بودند که باعث فرار برخی از جانبداران خود او به لاگر مخالفین شد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله بامدادی جمعه 10 اپریل می رویم به تاجیکستان. بحث ها در اطراف بازار زرنثار دوشنبه روز تا روز اوج می گیرد. هماکنون سه حزب سیاسی تاجیکستان خواستار برگزاری یک گردهمایی با شرکت صاحبکاران بازار زرنثار در پایتخت شده اند. حزب کمونیست، حزب دموکرات جناح محمد رضی اسکندروف و حزب سوسیالیستی جناح میرحسین نظریوف اعلان کردند که در رابطه با مشکلی بازار زرنثار شهر دوشنبه از مقامات اجازه برگزاری یک گردهمایی را طلب خواهند کرد.
شورت قدرت وکیل دفاعی مسئولان بازار زرنثار گفت از بس که مقامات و دادگاه های کشور به داد صاحبان و تاجران بازار زرنثار نرسیدند، گردی همایی آخرین راه دادخواهی و طلب حق شهروندی آنها خواهد بود. شهرداری دوشنبه سال گذشته فعالیت بازار زرنثار واقع در محله اسپچک را غیر قانونی نامیده، جهت تخریب این بازار دستور داد. با وجود مراجعت بکرات مسئولین بازار، دادگاه های تاجیکستان از موقع شهرداری پشتیبانی کردند. ادامه این موضوع در گزارش کیومرسی عطا، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
سه حزب سیاسی تاجیکستان با شمول کمونیست ها، دموکرات های جناح اسکندروف و سوسیالیست های جناح نظریوف از موقع حزب سوسیال دموکرات برای طلب یک گرده همایی صاحبکاران بازار زرنثار در دوشنبه پشتیبانی کردند. شورت قدرت و وکیل مدافع مسئولان بازار زرنثار در این باره به رادیو آزادی خبر داد و گفت که نامه مشترک رهبران این احزاب در نزدیکترین فرصت به شهرداری دوشنبه ارسال خواهد شد. به گفته او زیر این نامه همچنین گروهی صاحبکاران از بازارهای راه ابریشم و پرافسایوز که قبلاً از طرف شهرداری دوشنبه تخریب شده بودند امضا گذاشتند. هفته گذشته رحمت الله زایروف رهبری سوسیال دموکرات های تاجیکستان اعلام کرده بود که از مقامات دوشنبه برای تشکیل یک گردی همایی گروه از صاحبکاران اجازه میپرسد و اگر پاسخی رد گیرد به گروسنه نشینی دست خواهد زد. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات جناح محمد رضی اسکندروف تصمیم سوسیال دموکرات ها را در مورد تشکیل گردی همایی صاحبکاران بازار زرنثار سری وقتی میداند.
در اینجا یگان چیزی ضد قانونی نیست. فکر میکنم که اگر که حکومت تاجیکستان یا حکومت شهر دوشنبه این گردی همایی را اگر که دستگیری میکرد و این گردی همایی در چارچوبه قانون میگذشت، این از اون شهادت میداد که یکی از ماده های کنیست جمهوری تاجیکستان درباره حقوق گردی همایی شهروندان هم کار میکرد و این فقط یک ماده در کاغذ نوشته نمیشد و این ماده میشد که در تاجیکستان چنین ماده های کنیست عمل میکنند. مردم تاجیکستان، شهروندان تاجیکستان از حقوق کنیستانی خود برخوردارند.
برعکس این، موسو اسوزاده رهبر سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در دوشنبه که ریاست آن را پرزیدنت رحمان به عهده دارد میگوید که نمیتواند از موقع احزاب مخالف دولت پشتیبانی کند و میگوید بازار زرنثار غیر قانونی بنیاد شده است و فعالیت صاحبکارانش نیز غیر قانونی است.
هیچ ضرورت ندارد که ما فعالیت غیر قانونی یک قطار صاحبکاران را دستگیری نماییم و ما حزب ما مخصوصا حزب خلق دموکرات تاجیکستان هر صاحبکاری که در دایره قانون های جمهوری تاجیکستان عمل میکند صاحبکار را دستگیری میکنیم و کوشش میکنیم که با دستیاری به آن رسانیم.
موسو اسوزاده رهبری سازمان حزب حاکم خلق دموکراتی در دوشنبه بود. حزب سوسیال دموکرات، کمونیست، دموکرات جناح محمد رضی اسکندروف و سوسیالیست جناح میرحسین نظریوف 4 حزب از میان 8 حزب سیاسی تاجیکستان هستند که اخیراً برای دفاع از حق صاحبکاران بازار زرنثار صدا بلند کردند. احزاب دیگر سیاسی تاجیکستان هرچند خواستار نقض نشدن حق صاحبکاران هستند، اما میگویند که نمیتوانند از موقع جانبداری نمایند که حزب سوسیال دموکرات مطرح کرده است. با این حال شورت قدرت و وکیل مدافع مسئولان بازار زرنثار میگوید اخیراً دستگاه ریاست جمهوری به یک نامه شکایتی مسئول و سهمگذار اصلی بازار باترخان طلبکوف پاسخی رسمی داده است. جناب قدرتوف میگوید این نامه دستگاه ریاست جمهوری امکان میدهد که این پرونده آنها بار دیگر در دادستانی کل و دادگاه عالی اقتصادی بحث و بررسی شود.
و از طرف ما همچون نماینده حقوقی نمایندگان بزرگ زرنثار با سودی اولی اقتصادی درخواست پیشنهاد کرده شد که تا پورا بررسی شدن این شکایتی که طرف دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان با سودی اولی اقتصادی و پروکوراتوری جنرالی وارد شده بود و اجرایش این حالنامه باز داشته شود.
قبلا دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه حکم کرده بود که تا روز 10 اپریل بازار زرنثار با دست بیشتر از 600 صاحبکار و بنیادگذاران آن تخریب و زمین آن به اختیار شهرداری گذاشته شود. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توجه احزاب سیاسی به سرنوشت بازار زرنثار در دوشنبه که مقامات میخواهند تخریبش کنند. شنونده عزیز، تا این لحظه برنامه ما همچنین از آغاز تظاهرات دیگر باره مخالفین گرجی در تفلیس و از برداشت مطبوعات غرب از آخرین رویدادهای سیاسی گرجستان نیز گفتیم. در بخش دومی 20 دقیقه‌ای این ساعت مجله بامدادی ما به آخرین تحولات مربوط به بحران سیاسی در مولدو، یک دیگر از کشورهای شوروی سابق، خواهیم پرداخت. اما سرخط مطالب دیگر این ساعت برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه اعلان خواهیم کرد. در امواج رادیوی آزادی بمانید. مجله بامدادی جمعه 10 اپریل رو از رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنیم. حالا نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در 20 دقیقه بعدی این ساعت مجله بامدادی تقدیم خواهند شد.
تأسیس کارخانه نوی هسته‌ای ایران، آمریکا این کارخانه را مشکل جدی برای مذاکرات با تهران خوانده است.
اما با مولدو چه گذشت؟ اوضاع در شهر کیشینیو به تدریج به حالت عادی‌اش برمیگردد.
300 جسد مهاجر در یک سال از روسیه و تنها به ولایت سوغد.
و آمادگی ارتیر پلانتا برای بازگشت به تاجیکستان، اما دوشنبه میگوید به مذاکرات با تلویزیون روسیه آماده نیست.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. روزی پنجشنبه در شهر اصفهان ایران رسم افتتاح کارخانه نوی هسته‌ای برگزار شد که علامت تکمیل شدن توانمندی ایران در امر غنی‌سازی اورانیوم نامیده می‌شود. افتتاح این کارخانه در حال صورت می‌گیرد که قدرت‌های جهانی اخیراً جهتی به مذاکرات برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ایش دعوت کردن خود دولت ایران توافق کردند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در رسم افتتاح تأسیسات جدید مواد سوخت هسته‌ای گفت او برای مذاکرات آماده است، الا با این که گفتگو بر پایه عدالت و حسن احترام برپا شود.
اما آمریکا در نخستین واکنش به خطر تأسیس کارخانه نوی هسته‌ای ایران گفته است تأسیسات جدید برای مذاکرات مشکلات جدی را ایجاد می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت وود گفت سوال‌های زیاد پیرامون برنامه‌های هسته‌ای ایران باقی است که باید از جانب تهران رسیدگی شود و تهران خوب می‌داند که به خاطر اجرای آنچه که جامعه بین‌المللی ازش می‌خواهد باید چه کاری انجام دهد، چه کاری را نه. باقی جزئیات مربوط به این موضوع را خبرنگار رادیو آزادی لطیفی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت اگر مذاکرات هسته‌ای بر پایه عدالت و حسن احترام دایر شود او آماده است در آن شرکت کند. این سخنان احمدی نژاد در مراسم تنتنوی افتتاح نخستین کارخانه تولید سوخت هسته‌ای ایران در شهر اصفهان صدا داد و اینچنین گفت که کشورش دو نوی سنتریفوگ جدید را با موفقیت آزموده است.
20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای است و شاهد دو دستاورد مهم در صنعت هسته‌ای کشور هستیم. دستاورد اول بسته‌بندی سوخت و آماده کردن سوخت برای قرار گرفتن در راکتورها و تولید نیرو و دستاورد دوم آزمایش دو نوع سانتریفوژ جدید با ظرفیت چند برابر سانتریفوژهای موجود.
سال 2007 ایران تاریخ 20 ماه فروردین را روز ملی فناوری هسته‌ای اعلان کرده بود. شروع از آن سال هر سال مقامات تهران با تنتنه محض در این روز درباره کامیابی و پیشرفت‌های خود در این ساحه گزارش می‌دهد. سال جاری رسم تجلیل این ایدی دولتی با زنگ زنگوله هسته‌ای در مدارس کشور و گزارش‌ها درباره دستیافت‌های هسته‌ای ایران در شبکه تلویزیونی دولتی آغاز گردید. دیرتر مراسم رسمی در شهر اصفهان دایر گشت و در آن رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران غلامرضا آغازاده گفت که کشورش در کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در نتانس 7000 سنتریفوگا نصب کرده است.
پژوهشگران سازمان انرژی اتمی ایران وارد مرحله جدید از دستیابی به دانش فنی مربوط به غنی‌سازی اورانیوم شدند.
تهران از اجرای خطنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد با طلب قطع غنی‌سازی اورانیوم سرکشی کرد و با این دلیل علیه‌اش تا کنون یک سلسله تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک بین‌المللی اعمال شده است. رئیس کمیسی ملی ایران در امور امنیت و سیاست خارجی علاءالدین بروجردی در اصفهان به خبرنگاران گفت که با این دلیل که ایران ثابت کرد که تمام سلسله تولید سوخت هسته‌ای را به راه مانده است، قطع غنی‌سازی اورانیوم دیگر نمی‌تواند موضوع بحث با ایران باشد. این اظهارات همگی یک روز بعد از آن صدا داد که آمریکا بعد از نشست 5 کشوری اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با علاوه آلمان در لندن گفت در مذاکرات هسته‌ای با ایران به پورگی شرکت خواهد ورزید. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت که ویلیام برنز، سوم مقامدار ارشد وزارت خارجه، در گفت‌وشنوها نه به حیث ناظر بلکه همچون عضو هیئت مذاکره کننده شرکت خواهد کرد و افزود ایران را باید وادار کرد تا که از کوشش‌های دست یافتن به تولید سلاح هسته‌ای دست کشد و این بسیار مهم است. مأموریت سابق رئیس جمهور آمریکا جورج بوش از شرکت در این مذاکرات قاطعانه سرکشی می‌کرد و گام نوبتی کاخ سفید از تغییر سیاست واشنگتن در نسبت تهران شهادت می‌دهد. این در حالی است که سخنگوی وزارت کارهای خارجه آمریکا رابرت وودز افتتاح کارخانه نو تولید سوخت هسته‌ای را در ایران یک مشکل عمده برای مذاکرات‌های هسته‌ای نامید.
There are some very serious concerns that the international community has about what Iran is doing with regard to nuclear activities.
در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران میان جامعه بین‌المللی نگرانی‌های خیلی جدی وجود دارد. با وجود آن که ما وارد گفت‌وشنوهای مستقیم با حکومت ایران می‌شویم، این نگرانی‌ها ناپدید نخواهند شد و ایران می‌داند که چیکار باید بکند. من مسئولیت پاسخ دادن به این گزارش ویژه‌ای که شما اشاره کردید ندارم. تکرار میکنم که در ادراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران سال‌های زیاد هست که باید به آنها پاسخ داد و هر چه زودتر ایران به آنها جواب دهد همانقدر به نفع همه ما خواهد بود. در حالی که ایران میگوید تمام فعالیت‌های هسته‌ایش صرف صلح‌آمیزند، کشورهای غرب باور دارند که تهران مخفیانه کوشش میکند به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. اورانیوم غنی شده را میشود همچون سوخت برای راکتور نیروی برق و هم برای تولید سلاح اتمی استفاده برد. لطیفی، رادیو آزادی.
نخستین واکنش آمریکا با خبر افتتاح کارخانه جدید هسته‌ای ایران و اکنون از مولدوو، این فقیرترین کشور اروپا که بعد از بی‌نظامی‌های 3 روز پیش به تدریج به خود می‌آید. روز پنجشنبه کوچه‌های شهر کیشینیو آرام بود و احزاب مخالف تکان خورده از وسعت خشونت در پایتخت مولدوو دایر به اقدامات آینده خود اندیشه می‌کنند. حزب لیبرالی مولدوو که در انتخابات تقریبا 13% رأی مردم را به دست آورد، از اتحادیه اروپا خواسته است تا برای تحقیق حادثه‌های 7 و 8 اپریل یک گروه ویژه بفرستد.
هرچند کمیسیون مرکزی انتخابات مولدوو دعوت مخالفین برای شمارش دوباره رأی‌ها را نپذیرفت، اما گفت به احزاب مخالف اجازت می‌دهد فهرست رأی دهندگان را تفتیش کنند. بنا به نتایج رسمی اعلام شده، انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در مولدوو با پیروزی حزب حاکمی کمونیست انجام یافته است، ولی سه تشکل عمده مخالفین نتایج اعلام شده را به چالش کشیده‌اند. جزئیات بیشتری موضوع را از همکار ما خیرامانی بخوازاده می‌شنویم.
سه حزب اصلی مخالفین مولدوو روز پنجشنبه بعد دریافت رضایت مقامات کمیسیون انتخاباتی برای سنجش برگه‌های رای‌دهی، پیروزی اول خود را به دست آوردند. اصلا این طلب مرکزی مخالفین تظاهرگر بود. بعد اعلان نتیجه‌های مقدماتی انتخابات در روز 5 اپریل و سرزدن اعتراض ها و به خشونت گرویدن رهپیمایی های مردم، کمیسیون مرکزی انتخابات ها ظاهرا مجبور شد که طلب مخالفین را اجرا کند. سه حزب اصلی مخالفین، حزب لیبرال، لیبرال دموکرات و ائتلاف مولدوی ما، بیش از 30% رأی مردم را به دست آوردند. این احزاب حزب کمونیستی را در تقلب نتیجه های آوازدهی، تهیه برگه های ایلاوگی مصنوعی از نام صدها هزار مالدوان هایی که حالا در خارج کشور به سر می برند متهم کردند. رهبران مخالفین طلب داشتند که آنها را برای سنجش برگه ها و یا حد اقل مقایسه رقم و اسم رای دهندگان راه دهند و طلب آخری آنها به نظر می رسد قبول شد و مقامات کمیسیون مرکزی گفتند که مخالفین 4 روز وقت در اختیار دارند که این همه کار را انجام دهند. در خیابان های کیشینف روز پنجشنبه دوباره آرامی و ثبات برقرار شد و هیچ نشانه از اعتراض ها به چشم نمی خورد. وسیله بوتنارو رئیس بیروی رادیو آزادی در کیشینف گفت:
یو ما افرو اگزکت لا 15 متر دی انترارا ان گوورن اونده نو اگزیستا نیچو.
من درست 15 متر دورتر از ساختمان حکومت قرار دارم و اینجا هیچ نشانی از اعتراض ها یا رهپیمایی به چشم نمی خورد. دو پلیس محافظ در اینجا ایستاده اند. همه چیز خیلی ساکت و آرام است.
و اینچنین افزود که هیچ اعلان یا آگاهی در باره برگزاری همایش های نو به دست نآمده است. اما از سوی دیگر آرامی مذکور میتواند خطرناک باشد. طبق بعضی خبرها نیروهای امنیتی برخی رهبران تظاهرات را بازداشت و لاتوکوب کردند. مقامات میگویند که اعتراضگران از رومینی همسایه پشتیبانی یافتند. طبق نتیجه های آخرین انتخابات، حزب کمونیست مولدو از 101 کرسی پارلمان 50% یا 60 آن را صاحب شد و این یک آواز کمتر نظر به نتیجه های مقدماتی انتخابات است که روز 6 اپریل اعلان شده بود. اکثر کل رای ها با کمونیست ها حق خوبی پریزیدنت آینده مولدو را بعد انجام مهلت رئیس جمهوری ولادیمیر ورونین فراهم می آورد. خود ورونین که مهلت دوم رهبری را خاتمه می دهد، دیگر حقی پیشبری کردن نامزدی خود را در انتخابات ندارد. در همین حال اتهامات مولدو و اوید از جانب رومانی طرح ریزی شدن اعتراض ها باعث سر زدن جنجال نوی دیپلماتی در میان این دو کشور شده است. مولدو که قبل از شروع جنگ دوم جهان یک بخشی از رومانی بوده است، با این کشور عمومیت های تاریخی دارد. نخست مولدو سفیر رومانی در کیشینف فیلیپ تئودورسکو را پرسونا نون گراتا اعلام کرده از قلمرو کشور خارج کرد و در قدم بعدی با این کشور عضو اتحادیه اروپا به طور یک جانبه نظام رواد جاری کرد. قطعه های مرزی با رومینیا به طور انتخابی بسته شده با گروه کلان خبرنگاران این کشور اجازه وارد شدن به مولدو داده نشد. همکنون شماری زیادی دانشجویان مولدوانی که در مکتب های عالی رومینیا تحصیل میکنند نمی توانند وارد وطنشان شوند. ورونین سه حزب مخالفین را در آن متهم کرد که گویا با پول رومینیا کار کرده زید تمامیت ارزی مولدو همراه با بخارست نقشه ها کشیدند. اتهامات ورونین بعد آن صدا داد که بعضی از اعتراضگران پرچم رومینیا را در بالای ساختمان کاخ پرزیدنتی برافراختند. هم مخالفان رومینیا و هم مولدو اتهامات مذکور را همچون گمراهی تمام رد کردند. ولاد فیلات رئیس حزب لیبرال دموکرات گفت که اتهامات زید رومینیا کاملا بی اساس و اشتباه است.
این یک اظهارات کاملا بی‌مسئولیتانه است که از قبل خیلی خوب اندیشیده شده است. بعد همه آن تحقیری که کمونیست های مولدو نسبت به رومینیا بار کردند، فکر نمی کنم که آنها باز از این بیشترش را تحمل کنند. آنها نادیده می گیرند که رومینیا عضو اتحادیه اروپا و ناتو می باشد. معلوم بود که بعضی اقدام از جانب اغواگرها طرح ریزی و اجرا شده است.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا هر دو جانب را به آرامی دعوت کردند. در همین حال وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که اتحادیه اروپا و رومینیا باید طوری رفتار کنند که شعار و پرچم های رومینیا تمامیت ارضی مولدو را به هم نزند. روسیه در منطقه جدایی خواهی نزد نیستری مولدو حدودا 1000 نیرو دارد و چنین به نظر می رسد که در وقت های آخر نفوذش را بالای حزب کمونیست مولدو باز هم افزون کرده است.
با تدریج عادی شدن اوضاع در کیشینف پایتخت مولدو و شنونده عزیز، برای دیدن عکس و ویدیو از جریان تظاهرات اخیر کیشینف لطفاً به وبسایت رادیوی آزادی رو آورید، ozodi.org.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شرکت دولتی رادیو و تلویزیون روسیه که شبکه تلویزیونی RTR پلانتا به آن تعلق میگیرد با اظهار نگرانی از قطع شدن پخش برنامه‌های این شبکه در قلمرو تاجیکستان گفته است آماده است به خاطر برقرار کردن پخش برنامه‌های RTR پلانتا در تاجیکستان همه تدابیر لازم را بیندیشد. رهبر این شرکت دولتی الیگ دبردیف گفت آنها یک گروه کره تأسیس دادند که آماده است به خاطر مذاکرات با مقامات تاجیکستان و حل فوری مسائل مربوط به شروع دوباره پخش برنامه‌های RTR پلانتا بلافاصله به دوشنبه پرواز کنند.
اما صمد حکمتوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان به خبرگزاری ایترتاس گفته است دوشنبه تا زمان پر پرداخت شدن قرض جمع شده RTR پلانتا برای مذاکرات موضوع با نمایندگان مسکو آماده نیست. دوشنبه در اولی سال خواستار بازنگری شرایط قرارداد پخش برنامه های RTR پلانتا در قلمرو تاجیکستان شد و در اولی ماه مارس به صورت یک جانبه پخش برنامه های آن را قطع کرد. با چند چونی این موضوع در یک گزارش همکار ما در مسکو محمد رحیمی سایدر پرداخته است.
مقامات ویگه ترکا شبکه دولتی تلویزیون و رادیوی روسیه از قطع برنامه های شبکه های تلویزیونی RTR پلانتا و رادیو روسیه در قلمرو تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. نماینده رسمی ویگترکا با آژانس اینترفاکس گفته است کارشریک ما شرکت عامی سهامی تلی رادیو کام تاجیکستان به آگاهی پیشکی دوم مارس سال روان پخش برنامه های RTR پلانتا را قطع کرد. نماینده ویگترکا گفته است جانب تاجیکستان ماهی انوار از ما خواستار افزایش 50% نرخ پخش برنامه ها شد. با نظر داشتی مهم بودن حضور اطلاعاتی در تاجیکستان به ما دوست پیشنهاد را پذیرفتیم. ما سال 2008 قرض های خود را پرداختیم ولی به سبب امضا نشدن قرارداد نو از جانب تاجیکستان سال 2009 عهده‌داری های مالی خود را اجرا کرده نمی توانیم. در همین حال ما 27 مارس از کمیته رادیو و تلویزیون حکومت تاجیکستان خبر دریافت کردیم که جانب تاجیکستان از قرارداد پخش برنامه های RTR پلانتا و رادیو روسیه در قلمرو جمهوری خارج می شود. این در حالی است که معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان عبدالرحمن عبدمنونوف با خبرگزاری اواستا گفته است تصمیم مذکور به این سبب گرفته شد که تلویزیون روسیه قرض خود در برابر تاجیکستان را برای پخش برنامه‌هایش در قلمرو این کشور نپرداخته است. عبدمنونوف گفته است سازشنامه در مورد تمدید مهلت همکاری جانب‌ها را کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان هنوز در اول‌های ماه فوریه به روسیه فرستاده بود اما تا حال پاسخ دسترس نشده است. پخش برنامه‌های RTR پلانتا در قلمرو تاجیکستان دوم مارس سال جاری قطع شده است. جانب تاجیکستان میگوید که حجم قرض تلویزیون روسیه در برابر دوشنبه 7 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد. ویگترکا بزرگترین شبکه دولتی رادیو و تلویزیون روسیه سال 1990 تشکیل شده است. سه شبکه سراسری تلویزیونی برای 89 منطقه روسیه، شبکه تلویزیونی RTR پلانتا روایت روسی یورانیوس، شبکه شبانه روزی تلویزیونی وستی و سه بنگاه رادیویی از جمله مایاک و رادیو روسیه شامل آن هستند. مدیر کل ویگترکا الیگ دبردیف با آژانس اینترفاکس گفته است مقامات شرکت برای حل مشکل پخش RTR پلانتا در تاجیکستان هر لحظه آماده هستند با دوشنبه پرواز کنند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
اختلاف نظر بین دوشنبه و مسکو بر سر شروع دوباره پخش برنامه های شبکه تلویزیونی روسی RTR پلانتا در قلمرو تاجیکستان. گزارش بعدی ما در برنامه نیز به تاجیکستان و روسیه ربط میگیرد، اما از یک موضوع کاملا دیگر و خیلی پرغم صحبت میکند. مقامات ولایت سغد آمار غم‌انگیز را نشر کردند که بیانگر ادامه یک جنبه منفی مهاجرت کاری در روسیه است. خدمات مهاجرت ولایت گفت سال گذشته حدود 300 نفر از خانواده های ولایت در روسیه حداقل یک عزیز خود را از دست داده اند. باز هم کودکان یتیم شده اند و باز هم مادر و پدر جگربند عزیز خود را از دست داده است.
از این شمار هر نفر پنجمش جبران کشته شده، تصادف در جای کار و بیماری های مختلف از دیگر علت های مرگ مهاجران تاجیک در روسیه بوده است. با این حال صدها هزار مردی کاری تاجیک همساله با طلب رزق و روزی خانواده های خود همچنان عازمی روسیه می شوند و طوری به نظر می رسد حتی بحران سراسری اقتصادی تا کنون این سیل مهاجران از تاجیکستان را کاهش نداده است. از شهر خوجند همکاری ما معصومی محمد رجب را می شنویم.
بر پایه معلومات خدمات مهاجرت در اداره امور داخلی سوخت، از قریب 300 مهاجر کاری سوخت که در طول یک سال و سه ماه اخیر در کشور روسیه با عالم پدرود گفتند، حدود 60 نفر با راه زوراوری از جانب گروه های بیگانه سیتیزی سرتراشیده های روس و دیگر دسته های جنایت پیشه کشته شدند. در برخی موارد میگوید خدمات مهاجرت مناقشه های داخلی میان مهاجرین کاری تاجیک در روسیه نیز قتل و کشتار برخی از مردکاران را در پی داشته است. ولی جانب روسیه درباره موارد قتل و کشتار مهاجرین کاری تاجیک در این کشور معلومات مشخص ارائه نکرده است. زینورا شریفوا مدیر شعبه کار حفظ اجتماعی و مهاجرت در حکومت سوخت درباره سبب های مرگ و میر مهاجرین کاری سوخت در روسیه چنین میگوید:
هم کشتار، هم کاتاستروفا، هم اواری میشود، کسالیکتی وای میشود، فاف میشود.
زینورا شریفوا مسئول بخش مهاجرت در حکومت سوخت صحبت میکرد. با گفته وی بیماری های مختلف و صدمه و حادثه های ناخوش در یک سال و سه ماهی گذشته سبب مرگ 140 مردکار سعودی در روسیه گشته است. در این مدت 7 مردکار سعودی در این کشور با راه خودکشی ترک دنیا کرده اند. ولی جمشید حامیدوف یک روزنامه‌نگار سوخت به حقوقی و به حمایتی و شرایط طاقت فرسای مردکاران تاجیک در روسیه را سبب اصلی قتل و هلاکت آنها می حسابد. او میگوید
نظارت از طرف هم تاجیکستان و هم روسیه نمیشود، یعنی که آنها با هر گونه راه ها به قتل رسانیده شدند. حتی حالات های وام کرد که از طرف شخصانی کردی هنده هم این حالات های کشتار وام کرد.
جمشید حامیدوف افزود در آمار رسمی جای نیافتن قتل و کشتار شهروندان تاجیک در روسیه و تحقیق نشدن سبب های مرگ آنها بازگوی چشم پوشیدن مقامات از این حادثه است. از روی معلومات رسمی در یک سال و سه ماه اخیر سبب هلاکت 38 مهاجر کاری سعودی در روسیه ناکشوده باقی مانده است. با گفته خدمات مهاجرت در امور داخلی سوخت، در مسکو پایتخت روسیه و چند شهر دیگر این کشور نمایندگی های بخش مهاجرت وزارت امور داخلی تاجیکستان فعالیت می برد. اما این نمایندگی ها در تحقیق سبب های کشتار شهروندان تاجیکستان در روسیه و حمایت از حقوق مهاجرین کاری تاجیک کارهای چشمرسی انجام ندادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
هلاکت قریب 300 مهاجر از ولایت سوخت تنها در ظرف یک سال گذشته در روسیه آماری غم‌انگیزی که مقامات این ولایت نشر کرده اند. شنونده عزیز، در 20 دقیقه نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارش هایی داریم درباره در چارچوب بحران اقتصادی ناچار و سردرگم ماندن صاحبکاران تاجیک و به سرنوشت یادگاری های تاریخی در دوران جنگ شهروندی گم و غارت شده برگشتن دوشنبه از آخرین افغانی های ورزشی تاجیکستان نیز در این برنامه خواهیم گفت. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه.
جای تو ندارم، تو رو یادم بیارم، ندارم کی بازودی دوباره برمیگردی، بگو از من دیگر چی میخوایی، نگو دیگر با من نمیمانی، من از دستی که میگیرم خدا بهش کمی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در ادامه مجله بندودی ادامه گزارش از تاجیکستان بر اساس یک تحقیقات اتحادیه بین المللی مالی آشکار شده است که صاحب کاران تاجیک نمیدانند در شرایط بحران مالی چگونه رفتار کنند و از کدام شیوه ها کار بگیرند تا تاثیر منفی بحران به تجارت خود را کاهش بدهند. از این رو این اتحادیه با راه اندازی برنامه میخواهد به صاحب کاران تاجیک راه های خوبتری برون رفت از بحران اقتصادی را آموزاند. اما آیا چگونه؟ گوش دهیم به گزارشی که همکاری ما اسلم مومنزاد از دوشنبه فرستاده است.
اتحادیه بین المللی مالی بر اساس برنامه دستگیری صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان آموزش راه های پیشبردی فعالیت در شرایط بحران مالی را به صاحبکاران تاجیک آغاز کرده است. صفرا ایسایه و مشاور این سازمان بین المللی می گوید بر اثر بحران مالیوی فعالیت صاحبکاران در تاجیکستان مشکل تر از پیشینه شده، بر بالای مالیاتی از حد زیاد و تفتیش های بی آخر مقامات دولتی میزان فروش مال و کالا کم شده، پیشبرد فعالیت را برای صاحبکاران مرکب کرده است. خانم ایسایوه میگوید اتحادیه بین المللی مالی با نظر داشت این مشکلات هم اکنون تلاش میکند به صاحبکاران تاجیک راه های فعالیت در شرایط بحران مالیوی از قبیل مناسبت با مشتریان، تعیین نرخ محصولات در شرایط بحران مالیوی و حفظ منافع صاحبکاران را آموزش دهد. خانم ایسایوه افزود که بر اساس یک تحقیقاتی که اتحادیه بین المللی مالی در بین صاحبکاران تاجیک انجام داده است، روشن شده است که اکثر صاحبکاران تاجیک بر زمین آن که از حقوق خود آگاه نبودند، از تأثیر بحران مالیوی نیز انقریب چیزی نمی دانند و در شرایط بحران مالیوی نمی دانند چی گونه فعالیت کنند. وی می گوید اتحادیه بین المللی مالی برای حل این مشکلات کتابچه را با عنوان هر یک صاحبکار چی را باید بداند چاپ کرده بین صاحبکاران رایگان پهن می کند. مسئولان کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان از این اقدامات اتحادیه بین المللی مالی خوش استقبال میکنند. شهرت رحمت‌بایوف رئیس ریاستی مساعدت به صاحبکاری این نهاد این اقدامات را مهم و سری وقتی خواند. خورشید سعیدوف یک صاحبکار تاجیک میگوید آموزش طرز کار در شرایط بحران مالیوی و خصوص در شرایط تاجیکستان که میزان بلند مالیات و نقص حقوق صاحبکاران مانع رشد صاحبکاری میشوند با اهمیت است، ولی به قول او با یک آموزش نمیتوان کل موانع رشد صاحبکاری را از بین برد. به اعتقاد وی عرصه صاحبکاری مشکلات زیادی دارد، به مثل فساد زدگی که حل آنها بیشتر به خواست دولت و نهادهای آن علاقمند است. وی میگوید
باقی پرابلم بسیار عین زمان من با بلند بودنی اندوز همچون نخشوی معاین میشوند و حتی در اومد و حساب کتابی صاحبکار را به نظر نگرفته یک مبلغ معاین میمونند و امرا طلب میکنند.
اتحادیه بین المللی مالی قصد دارد برنامه آموزش خود را در کل مناطق تاجیکستان تا آخرهای سال 2009 راه اندازی کرده، صاحبکاران تاجیک را از راه های پیشبرد فعالیت در شرایط بحران مالیوی آگاه کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی اتحادیه بین المللی مالی برای کمک به آن صاحبکاران تاجیک که در روبروی بحران اقتصادی ناچار و سردرگم ماندند. و حالا از یک حادثه غیر معمولی میگیم که در یک روستایی با افغانستان هم مرز بدخشان رخ داده است. تقریبا ساعت 3 شب 8 اپریل فریاد یک ساکن دهه مرزی برچید ناحیه شغنان همسایه ها را از خواب بیدار کرد و آنها با کمک همدهی خود شتافتند. این مردم در رو برای خود چند تن از افغان های مسلح را دیدند که به صاحبان منزل تهدید کرده و میخواستند اشیا و کالای او را با خود ببرند.
به گفته مقامات محلی باری اول نیست که در منطقه های نزدی مرزی این ولایت چنین حادثه اتفاق می افتد. به قول مسئولین نهاد مرزبانی ناحیه گروه های قاچاقبر بیشتر از پیره ها و از نقطه های عبور می کنند که از زمان شوروی به این طرف تحت نظارت نیستند. این موضوع را میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی تحقیق کرده است و حالا به او گوش می دهیم.
نوبایتلوی شعبه منطقوی ملیسه دیوت پورش نوینای شغنان شب 7 اپریل جانب افراد نامعلوم که گمان می رود شهروندان افغانستان می باشند کوشش غارت نمودن منزل سکن دیه بارشید نویا سید مرزا برایم شویف و مورد تهدید قرار گرفتن صاحب خانه به وقوع پیوسته است. سید مرزا برایم شویف گفت
ساعت 4 شب من خواب بودم. در بیرون صدای پو شنیده شد. بعد برآمدم با بیرون در پیش درم یک آدم چیزی را می کوند. من او را قارت کردم او گریخت. گریخت با پای اون بلا بداری او. من از قفاش سود کردم. سه چور کس دیگر پیش او دویدند و به طرف دریا رفتند. من در تاریکی شب فرق نکردم که اینو کیان. بعد گشتم و آمدم و اونجا یک درزه نهول بستگی. همین نهول باردینده. اونجا بعد کمی در کمین نشستم که کس دیگر می آید و نی. ده دقیقه امو جا استودم که از پایان با امو آدم ها از لب دریا با آمدند و همه تیره با تیردون زدند و آمدند صدای افتماد. بعد من فریاد کردم همه امسوه هم امو دودرم خیزید که ایجا آدم ها دزدوان. از لاجه گبزنی هاشون فهمیدم که اینو افغانند.
با گفته اکیم بیخشولوف رئیس جماعت دیوت پرشنیو از آغاز سال روان تا به اول ادسای را بودن چیز چوره ساکنان دیوت مرزی نوی شغنان به شمول مسئله ساختمانی لباسواری و اسباب و افزار رزگارداری وجود داشتند. اما آنها دلیل دست داشتن شهروندان کشور امسایه را در سرقت مال نداشتند.
در مدت از سال نو تا امین روز در دیای بارچید بسیار دزدیگری او رخ داده بودند. با مثال دزدیدن بعض چیزهای خواجگی ساختمانی امین خیلی دزدیگری او حقیقتا رخ داده بودند و فکر مردم را ما گوش کردیم و فکر اون دارن که از طرف شهروندان افغانستان سرچکنی منتظم رخ داده می شود و به طرف افغانستان این را برده می شود همین مسئله ساختمانی. تو قشلوق اوی باوید و ووز همین دزدیگری او شده استودن.
و گفت که ما پس از این حدثه مقامات محلی از صوبی جوانان گره اوی غیر مسلح سازمان داد است که دو طلبونه درم کوری با مقامات داخل به حفاظت مرز پرداختند. گفته می شود که مرزبانان نیز نظارت مرز رو پرزور نمودند. اما با فکر ساکنان افزایش مرشکنی تو اندازه از شاش شدن حفاظت مرز درک می دهد. ساکنان نگران هستند که اگر در تحکیم مرز اقدام نشود مرز شکنان کشور امسایه شود مزخرف شده بر شروبود دوام تبدیل یافتن دیوت مرزی در بدخشان از احتمال دور نمی باشد. میرزا جلال شاجه مولد آزادی خروخ.
اخیراً پارلمان تاجیکستان سازشنامه در باره برگرداندن یادگاری‌های تاریخی را که زمان این آرامه‌های کشور را بوده یا قاچاق شده‌اند به تصویب رسانید. کارشناسان می‌گویند برگرداندن آثار تاریخی مردم تاجیک به کشور کاری آسان نیست و تاجیکستان برای دوباره به دست آوردن آنها اسناد ضروری حقوقی هم ندارد. اما به هر صورت قدم اول در این راه برداشته شد و ببینیم تا بعد چه شود. گزارش همکاری ما در دوشنبه رسولی شادان.
پارلمان تاجیکستان اخیراً سازشنامه بین کشورهای مستقل مشترک المنافع درباره رستیتوتسیا یا برگردانیدن یادگاری های تاریخی در کشورهای همسود را تصویب کرد. بر اساس این سازشنامه یادگاری های تاریخی که در سالهای ناآرامی ربوده و یا قاچاق شدند باید دوباره به تاجیکستان برگردانیده شوند. میرعلی داستیف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در این باره گفت
سازشنامه مذکور زمینه‌های معیاری حقوقی را تامین نموده امکان می‌دهد که ما تور با دیگر کشورهای اعضای اتحاد همکاری ها را وسعت داده ارزش‌های فرهنگی کشورمان را که غیر قانونی به خارج برآورده می‌شوند به وطن برگردانیم.
این در حال است که آثار تاریخی ارزشمند مردم تاجیک نه تنها در قلمرو جمهوری های همسود وجود دارد، بلکه آثار تاریخی هزینه امودریا در موزه بریتانیا محفوظ است و تقاضای تاجیکستان درباره برگردانیدن این آثار تاریخی از سوی این موزه رد شده است. عبدولی شریپوف رئیس موزه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد بران است که تاجیکستان در رابطه با برگردانیدن آثار تاریخی به یک سازشنامه جهانی نیاز دارد. آقای شریپوف مشکلات برگردانیدن آثار تاریخی تاجیکستان را چونین توضیح داد.
ولی مشکلی برگرداندن این خزینه امودریا در تثبیت حقوقی امین است. یعنی که تا امروز یکم سند حقوقی با تاجیکستان دخل داشتن اینها اثبات نشده است یا که اعتراف نشده است. چونین مشکلات مثلا برای ایران، برای خود روسیه، برای تمام کشورها وجود دارد. در این شعبه شرقی ارمیتاژ بسیار یادگاری ها از حدود تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان با آنجا در زمان شوروی برده شدند. ولی ببینید که امروز امکانات همه آنها را و وطن اصلی خود برگرداندن وجود ندارند.
همچنین آقای شریپوف اجرا نشدن این سازشنامه را در آن میبیند که تا به حال در حدود تاجیکستان اسناد درباره فهرست یادگاری های تاریخی گم شده وجود ندارد و نیز به نشر نرسیده است. برای مثال یادگاری های ارزشمند تاریخی تاجیکستان در ارمیتاژ و کونسکامره سنگ پیتربورگ روسیه محفوظ است، ولی تاجیکستان درباره برگردانیدن این آثار تاریخی موفق نشده است. با گفته اکثر کارشناسان آثارخانه های تاریخی تاجیکستان، یگانه راه برگردانیدن آثار تاریخی به تاجیکستان خریداری کردن آنها از تاجران و موزه ها است. این در حالی است که با گفته عبدولی شریپوف، رئیس موزه ملی تاجیکستان به نام کمال الدین بهزاد، با همین راه بیش از 1000 نمونه های آثار تاریخی از مردم خریداری و به موزه برگردانیده شد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه نوگانی های ورزشی تاجیکستان در گزارش شارح ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف از شهر دوشنبه.
مسابقه قهرمانی شطرنج بازانی جوانی تاجیکستان با پیروزی ورزشگران شهر دوشنبه به انجام رسید. سرکاتب این مسابقه زیبا اولو خوجای و برادیوی آزادی گفت سبقت جمهوریوی در پایتخت کشور با شرکت 78 شطرنج بازی سینشان از 8 تا 20 ساله از مناطق مختلف تاجیکستان طول یک هفته ادامه کرد. خانم اولو خوجای و افسود
والیبالی که جای یکم را گرفتن و دسته منتخب جمهوری داخل شدن و در مسابقه آسیا که در شریلانکا برگزار میگردد ماهای مای اشتراک میکنند و در چمپیونات جهان در انتالیا ماهای نویبر باید اشتراک کنند.
در سبقت جمهوریوی شطرنج بازان دوشنبهگی سینای الهام و آزاده میرزایوا بین کودکان تا 8 ساله، ایرج نصرالدینوف و نرگیس عثمانوا میانی بچه های تا 10 ساله، عمر نصرالدینوف و مطربه الهام در گروه نورسانی تا 12 ساله، شادمان میرزازاده و سرویناز کریموا بین نورسانی تا 14 ساله، علیار چورشنبیف و مروارید نصرالدینوا در گروه نوجوانانی تا 16 ساله، تیمور گدایف و مهرانگیز رحمتوا بین جوانانی تا 20 ساله جایهای اول را کسب کرده با عنوان قهرمان شطرنج تاجیکستان دست یافتند. خبری دیگر، تاجیکستان در فهرست یا ریتینگ نوینی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا بین 207 تیم ملی کشورهای جهان 4 زینه بالا به ردیف 144 برآمد. تاجیکستان بین کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قزاقستان و پیش از قرغیزستان و ترکمنستان جایگیر شده است. در صدر فهرست فیفا دسته ملی اسپانیا قرار گرفته است. آلمان در جای دوم و هلند در جای سوم می باشند. میانی 10 تیم بهترین جهان اینچنین برزیل، ایتالیا، ارجنتینا، انگلستان، خرواتیا، روسیه و پرتغال جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، و اینجا می رسیم به پایانی مجله بامدادی جمعه 10 اپریل. شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
خود.